们再见面一下。
بسیار تشکر که همراه ما بودین و ما هم در خدمت شما بودیم با برنامه سفر چکر از نشرات رادیو دری. وقت ما خلاص است، تا سفر چکر دیگر، بدرود.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوایل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صیب رضا ولی‌پور هستیم تا در رابطه با مشکل نسبتاً شایع وجود خون در ادرار با اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه روی این مسئله تاکید شد که وجود خون در ادرار و پیشاب چی با چشم دیده شوه و چی با میکروسکوپ و در آزمایشگاه و لابراتوار قابل پیگیری و بررسی است و باید حتما دنبالش رفته شوه و اقدامات لازم تشخیصی و راه‌های مختلف برای شناختن علت و پیدا کردن دلیلش باید طی شود، به خصوص بر مسئله سن و عمر افراد که اگر بالای 35 سال باشند بدون کدام ریسک فاکتور و کدام عامل خطر مثل سابقه کانسر مثانه در خانوادهشان یا خودش سیگریت بکشه، چلم بکشه یا یکی کدام مواد شیمیایی را استفاده کرده باشه یا در ارتباط با مواد شیمیایی در محل کار و شغل خود باشه، اینا باید که حتما پیگیری بکنن و بررسی های لازم صورت بگیره و اگر زیر 35 سال باشه با ریسک فاکتورهایی که اشاره شد اینا هم باید پیگیری بکنن. بالای 35 سال اگر کدام ریسک فاکتوری هم نباشه باز باید پیگیری شود. همینطور گفته شد که به طور معمول بعد از سن 50 سال با بالا در مردها و آقایان باید بررسی های لازم صورت بگیره، پروستات باید بررسی شود و دیگه مشکلات. در ادامه بحث با توجه به اینکه این مباحث مورد توجهتان قرار بگیره بحث با ما دنبال بکنین، قبل از شروع بحث با دکتر صیب ولی‌پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب دکتر صیب ولی‌پور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از اینکه بازم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صیب در ابتدای جلسه امروز اگر توصیه‌هایی را برای افراد مختلف مخصوصاً برای کسایی که سن و عمرشان زیاد است و کلانسال و پیر هستند، جهت حفاظت از کلیه ها و گرده هایشان و یکی در زندگی دچار مشکلات قسمی نشوند بفرمایین که چه مراقبت ها و توجهاتی باید بکنن و داشته باشند.
باید حواسشون باشه بدنشون کم آب نشه، مایعات زیاد استفاده کنن. اگر یه دفعه دچار اسهال یا استفراغ یا موردی میشن که آب زیاد از بدن دفع میکنن و نمیتونن جایگزین بکنن، سریعا به اورژانس بیمارستان مراجعه بکنن برای درمان دریافت سرم و از مصرف بیش از اندازه مسکنهای غیر از استامینوفن یا استامینوفن کدئین یه مقدار پرهیز بکنن. بیش از اندازه اینا رو بدون تجویز پزشک مثل ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، اینجور مسکن ها رو خیلی استفاده نکنن بدون تجویز پزشک.
بله.
یه نکته مهمی هم که من الان به ذهنم رسید خدمتتون بگم، ما وقتی که سیستوسکوپی رو میتونیم ازش صرف نظر بکنیم که آزمایش ادرار ما و کشت ادرار ما نشون دهنده عفونت ادراری باشه، یعنی ما باید کشت ادرار مثبت از یک باکتری داشته باشیم و برای ما اثبات بشه که این خون در ادرار در اثر یک عفونت ادراریه و آزمایش ادرار، کشت ادرار بعد از درمان هم که گرفته میشه اگر خون نداشته باشه ما صرف نظر میکنیم از انجام سیستوسکوپی، وگرنه هر خون در ادراری اگر توسط آزمایشگاه تایید بشه باید سیستوسکوپی برای این شخص و بقیه بررسی ها که خدمتون عرض کردم، سی تی اوروگرافی، و اگر شخص تو ادرارش خون رو با چشم میبینه سنوبته ادرار یا همون سیتولوژی ادرار.
بله.
اگر نه فقط در آزمایش ادرار ساده دیده میشه اون سیتولوژی ادرار نیاز نیست سنوبته، و بالای 50 سال حتما آزمایش پی اس ای، بالای 40 سال در صورتی که در خانواده سرطان پروستات وجود داشته باشه آزمایش پی اس ای، همون آزمایش خونی هست، مارکر سرطان پروستاته. این بررسی ها باید به صورت کامل برای بیمار انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات و توصیه های خوب و مفید شما. دکتر صاحب، سوالی که مطرح شد مشخصا در ارتباط به مشکل خون در ادرار و پیشاب آقایان و مردها بود. ممکن است این سوال پیش بیاید که در زنها و خانمها هم مشکل به همین شکل و روال باید پیگیری و بررسی شود اگر خون در ادرار داشته باشند، حتی با علائمی مثل تکرر ادرار و این چیزها؟ یعنی خانمها هم باید پیگیری باشند و جدی باشند نسبت به این مشکل؟
تقریبا بحثمون بین آقایون و خانمها خیلی توفیری نمی کنه.
بله.
بعد و خانم ها هم اگر تکرر ادرار دارن حتما اولا یک آزمایش ادرار، کشت ادرار بگیرن، ما مطمئن بشیم که عفونت ادراری ندارن، و اگر عفونت ادراری نداشتن سونوگرافی حتما انجام میدن، اگر اونجا هم به موردی بر نخوردن حتما بررسی هایی که خدمتتون عرض کردم، سیستوسکوپی، همون اندوسکوپی مجرا و مثانه، اون تصویر برداری خاصمون که سی تی اوروگرافی هست حتما باید انجام بدن.
دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع با توجه به خطر و ناراحتی های سنگ های گرده و کلیه ایست که آیا آب سنگین در بعضی از مناطق که آب آشامیدنی و خوردنیشان پر املاح است و سنگین است، اینا در سنگسازی کلیه ها نقش دارن، رول دارن؟
به صورت علمی این هنوز اثبات نشده و ما به این شکل هست که در مجموع که نگاه میکنیم میگیم که حجم و میزان آبی که استفاده میشه برای پیشگیری از سنگ کلیه کمک میکنه به ما، نه کیفی و سخت بودن خود آب.
بله.
این خیلی تأثیری علل قاعده نداره برای سنگ سازی.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از موارد مهمی است که بعضی افرادی هستن که سالهاست در تست و آزمایش ادرار و پیشابشان خون به یک مقدار دیده شده و گزارش میشه در تست و آزمایششان. تمام اقدامات و کارهای تشخیصی را هم انجام دادن و به کدام نتیجه خاصی نرسیده، یعنی کدام بیماری و علت مشخص نشده. خب نظر شما راجع به این قسم افراد چیست؟
حدود 6% مردم عادی ما به صورت خیلی عادی در ادرارشون ممکنه خون وجود داشته باشه، یعنی ممکنه در آزمایش ادرارشون خون وجود داشته باشه و ما همه بررسی‌ها رو بکنیم و ببینیم چیز خاصی نیست.
بله.
مهم اینه که ما به این نتیجه برسیم که ایشون هیچ مشکل زمینه ای دیگه ندارن. دیگه اینجا خیالمون راحت میشه. این خونی که ایشون داره به صورت عادی و طبیعی دفع میشه تو ادرار و اهمیت بالینی برای ما نداره.
دکتر صاحب، گاهی ما اطفال و کودکانی داریم که در همون سالهای اول زندگی در ادرارشان خون دیده میشه. هیچ کدام درد و علامتی هم ندارن و در بررسی ها و ارزیابی های اولیه مثل سونوگرافی هم چیزی دیده نشده و مشکل کشف نشده. اینا چی کار باید بکنن؟
مبحث جداگز بالغین هست. این افراد حتما باید به فوق تخصص های نفرولوژی اطفال مراجعه کنن، یا همون میشه فوق تخصص های داخلی کلیه اطفال، تا اونها یه بررسی مجدد براشون انجام بشه.
بله، و دیگه یکی گاهی در تست و آزمایش ادرار فاکتور هموگلوبین نشان داده میشه. دکتر صاحب، آیا وجود هموگلوبین در ادرار با خون فرق میکنه و صرفاً بودن هموگلوبین هم خون در ادرار محسوب میشه یا نی؟ فقط باید خون و کرویات سرخ و RBC یا گلوبول قرمز باید باشه تا خون در ادرار تلقی شود؟
عرض کنم که اگر RBC های قرمز در ادرار اگه بالای 3 باشه برای ما ارزش داره، ولی اگر زیر 3 باشه برای ما همون تعریف خون در ادرار محسوب نمیشه.
بله،
ولی فقط وجود هموگلوبین در ادرار مثبت بودنش نشون دهنده وجود خون در ادرار نیست و حتما اون گلبول های قرمز باید بالای 3 باشه که ما برامون تعریف خون در ادرار لحاظ بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات. یک استراحت کوتاه میکنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر این که خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه. دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که 4 زانو بشین و روی زمین بشین و این متاسفانه 4 زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا 2 زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگر روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یه زانو باید برای تغذیه قزروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قزروف‌ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو، تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قزروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی قزروفاش تخریب شده باشن، اینا قزروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس امتنان از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور متخصص اورولوژی یا امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی در زمینه اقدامات و کارهای وقایوی و مراقبتی برای افراد که مصاب و مبتلای به مشکلات گرده ها و کلیه ها و سیستم ادراری نشوند ارائه کردند. تأکید کردند که تمام توصیه و مشکلات و بیماری ها برای دو جنس مذکر مؤنث خانم ها و آقایان مشترک است و همه باید به این مسئله توجه بکنند و این ضرورت را حس بکنند. و تأکید شد که برخلاف باور عامی مردم، سنگین بودن و زیاد بودن املاح آب آشامیدنی یک منطقه نقش در سنگسازی نداره، بلکه حجم و اندازه آب مصرفی است که در این ارتباط نقش داره که اگر آب کم مصرف شوه باعث سنگسازی در کلیه ها و گرده ها میشه. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یک آقا یا مردی خون در ادرارش دیده میشه، آیا تورم و آماس و بزرگ شدن و دیگه مشکلات غده پروستات هم میتونه باعث وجود خون در ادرار یا پیشاب شوه؟ یعنی عامل و علت این هم میتونه باشه؟
اگر زیر 35 سال هستن یا ریسک فاکتوری مثل سیگار کشیدن و تماس با مواد شیمیایی اینا رو ندارن، ما میتونیم بگیم که بله میتونه این قضیه مال پروستات باشد، ولی اگه بالای 35 سال هستن باید ما سیستوسکوپی رو انجام بدیم و بعد از اینکه سیستوسکوپی انجام دادیم به این نتیجه میرسیم آیا از پروستاتشون هست یا نه.
دکتر صاحب، این کار تشخیصی به نام سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مثانه که اشاره کردین چند نوبت در صحبت‌های خود، متاسفانه با یکی این ضرورت داره بارشن که باید انجام شود راضی نمیشن و اقدام نمیکنن. آیا این کار سخت و خطرناک است؟ اگر در مورد اینمی عمل سیستوسکوپی و اقدام اندوسکوپی مثانه توضیحات بتین برای شنوندگان عزیز ما ممنون میشیم.
سیستوسکوپی اقدامی به اسم اندوسکوپی مجرا و مثانه با یه وسایلی مثل لوله خودکار که نوکش دوربین داره، ما از داخل مجرای ادرار وارد میشیم و میریم و مجرای ادرار رو نگاه میکنیم و تا داخل مثانه میریم و داخل مثانه رو کامل با اون دوربین نگاه میکنیم.
بله.
اگه مریض دوست داشته باشه ما میتونیم یه مقدار خواب‌آور و اینا در حین اینکه اقدام انجام میدیم براش متخصص بیهوشی تجویز بکنه که اصلا متوجه این قضیه نباشه و هیچ دردی هم در اون حین نخواهد داشت. تو خانم‌ها که خیلی راحت تره چون مجرای ادرارشون کوتاه تره، این سیستوسکوپی حتی ما میتونیم بدون بیهوشی هم انجام بدیم، ولی یه کار سرپایی، معمولا بیشتر از 2-3 ساعت تو بیمارستان نیاز نیست که مریض حضور داشته باشه. حتی بعضی از متخصصین اورولوژی ما اینو تو مطب گذاشتن، تو مطب انجام میدن.
بله.
میگم خیلی کار خطرناکتر از اندوسکوپی گوارش جوریه، خیلی راحت تر از اون انجام میشه. ممکنه مریضا بعد از اندوسکوپی یه مقدار سوزش داشته باشن، چند باری هم خون ببینن تو ادرارشون، ولی به مرور زمان ظرف 1-2 روز بعد این قضیه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در دقایق پایانی برنامه توصیه های کلی شما به شنوندگان ما، به خصوص در افراد در معرض خطر، برای چکاپ و بررسی های منظم جهت تشخیص به موقع مشکلات و اقدامات لازم چه چیزهایی است؟ که مثلا افراد بالای 40 سال بدون هیچ مشکل و علامتی هم باید آزمایش و تست ادرار بتن یا نه؟
بله، ما پیشنهاد میکنیم خدمت شنوندگان عزیز که اولا اگر خون در ادرار رو چه با چشم چه در آزمایشات دیدند جدی بگیرن، حتما به پزشکا مراجعه بکنن و پیگیری هایی رو که و آزمایشاتی رو که پزشکای ما براشون تجویز میکنن و اندوسکوپی هایی که میخوان ازشون اینا رو حتما انجام بدن. فکر نکنن چیز خیلی ساده ایه. یه نکته مهم دیگه ای هست که من الان به ذهنم رسید متون بگم، حتی دیده شدن یک بار گلبول قرمز یا خون در ادرار برای ما کافیه برای شروع بررسی ها.
بله.
خیلی هم میان اصرار میکنن دکتر تو رو خدا یه بار دیگه آزمایش ادرار بده، این مطمئن شیم. این به این شکل نیست متاسفانه، یک بارش هم برای ما ارزش داره، چون بعضی از سرطان های مثانه هستن که یک بار خون تو ادرار دفع میکنن بعد خون ریزیشون متوقف میشه و ما با بارهای بعدی که آزمایش ادرار میگیریم ممکنه خون رو نبینیم. به خاطر همین یک بارش هم ارزشمنده برای ما که بریم دنبالش و اینو حتما به سرانجام برسونیم و نصف کاره رها نکنیم.
دکتر صاحب، آیا بعضی غذاها و خوراکی ها میتونه رنگ ادرار را تغییر بده یا بعضی داروها میتونه این کارو بکنه؟
دقیقا همینه، بعضی از مواد غذایی یا بعضی از داروها میتونن خون رو در ادرار ایجاد بکنن، یا مثلا میتونن ببخشید خون رو رنگ ادرار رو قرمز بکنن، ولی این دلیل نمیشه که پیگیری نکنن.
بله.
و ما همون آزمایش ادراری که همون ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم باید انجام بدیم تا تایید بشه ببینیم آیا خون وجود دارد در ادرار یا نه. اگه وجود دارد باید بررسی کامل بشه، ولی اگه نه، آزمایش ادرار وجود خون رو تایید نکنه، نیاز به بررسی نداره و همون قضیه که لبو خوردن و ادرارشون قرمز شده صحیحه برای اون افرادی که آزمایش ادرار تایید میکنه که خون در ادرارشون وجود نداره.
و برای اطمینان سلامت کلیه‌ها و گرده‌ها دکتر صاحب چه کار باید کرد؟
برای اینکه شما از سلامتی کلیه هاتون اطمینان خاطر داشته باشین، حتما هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه ها نیاز هست و سالیانه یک بار آزمایش خون از جهت کارکرد کلیه ها که همون اسمش کراتینین هست و همینطور اوره خون هست.
بله.
و همینطور یک آزمایش ادرار برای بررسی سلامت کلیه ها سالانه نیاز هست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستند، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسمزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. حالا اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستند به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سیفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشته که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سیفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سیفی و میوه تازه استفاده می‌کنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سیفی رو کمتر مصرف می‌کنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
دکتر سید ولی پور، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما بابت این مشکل توضیحات شما را شنیده باشند و استفاده لازم را برده باشند و توجه بکنند به توصیه های شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
چرا زیدار لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم، همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینا کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم، همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با ادامه داستان شبی که نیکه را سایه گرفت. بلقیس که سعی نمی کرد جلوی حق حقش را بگیرد، بریده بریده گفت: من از این دلم می سوزد که او دم مردن فکر می کند در چنگ دشمنان خود اسیر است. کاش او می فهمید که ما خانواده و دوستانش هستیم. یعقوب گفت: گب و گفتار دیگر فایده ندارد. از نیکه دیگر خلاص شد. هر چه بود و نبود تمام شد. برویم تهیه رفتنش را بگیریم. هر کس عمری دارد و هر دوران پایانی. خدا جان علی پناه را جور بگذارد. همه مردم را خبر کن که بیایند گناه بخشی کنند. خیر است که نیکه گمان بد می کند. برو علی پناه را بگو که خلیفه زامن و استا غلام حسین و دیگران را خبر کند. یعقوب که بر بالین نیکه رسید، نفرها هم یکی یکی آمدند. حتی بچه های کوچک که گناه نداشتند و آزارشان به مورچه هم نرسیده بود آمدند. همه که آمدند، یعقوب و علی پناه گفت که نیکه را سر بسترش بنشاند. علی پناه که فکر میکرد این کارها نتیجه جز اذیت کردن یک محتضر ندارد، با بیمیلی از زیر بازوهای نیکه گرفت و او را نشاند. نیکه تا چشمان خود را نیمه باز کرد و آن همه نفر را اطراف خود دید، با صدای رسایی که گویا در سلامت کامل است گفت: ها، چه اطرافم را گرفته اید؟ زود گم شوید که یک نفرتان را زنده نمی گذارم. چنان با تحکم این تهدید را ادا کرد که همه یقین کردند نیکه هیچ مرگش نیست و تا حالا فقط ادا در می آورده. بلقیس که به تردید افتاده بود که نیکه بهبود یافته یا آخرین تلاش‌های قبل از مرگ را انجام می‌دهد، به نیکه گفت: اینها اقوامند که به دیدنت آمدن. نیکه با همان صدای رسا سر بلقیس فریاد زد: برو گم شو. بلقیس مثل مادری که بخواهد بچه نادانش را شیر فهم کند گفت: گفتم اینها همسایه‌ها و اقوامت هستند. اهل همین دیارن. این خلیفه زامن است، این استا غلام حسین است، این نیم سکسوک است، این بابای رقیه است، این هم پسرت علی پناه است، من هم بلقیسم. یعقوب که دید نمی شود نیکه را قانع کرد، تصمیم گرفت قال قضیه را بکند. سرش را خوب پیش آورد و گفت: آمده ایم گناه بخشی کنیم. پیش از این هر چه بین ما شده شده، بعد از این میخواییم قوم و خیش باشیم. دنیا با یک لحظه دشمنی نمیارزد. رفت و نیکه را که گیج مانده بود در آغوش گرفت و حلالیت طلبید. بقیه هم یکی یکی نیکه را در آغوش گرفتند و حلالیت طلبیدند. آخرین نفر که نیکه را در آغوش گرفت، ناگهان قوای نیکه تحلیل رفت و دست و پایش شل شد. بلقیس جیغ خفیفی کشید. یعقوب اشاره کرد که نیکه را رو به قبله بخوابانند. بعد بالای سر نیکه نشست و با صدایی که همه خوب شنیدند گفت: انا لله و انا الیه راجعون.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2092-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار از محمد جواد خاوری در خدمت شما هستیم. این داستان گل سرخ دلفگار. گرگ و اژدها نام دو قماندان بود. هر دو عاشق یک دختر شده بودند. گرگ قد کوتاهی داشت و نام اصلیش خوشحال بود. زمستان‌ها که برف به کمر می‌رسید، نظامیانش را آماده باش می‌داد و عملیات را شروع می‌کرد. دشمن را از چرگ سنگ هم می‌کشید. مردم می‌گفتند خوی گرگ را دارد. برف که بیاید، گرسنگی‌اش زور می‌گیرد و بی‌تاب می‌شود. وقتی خانه یعقوب دختر طلب رفته بود، یک روز برفی بود. دروازه را که باز کرده بود، با باد و بادروف یک جا وارد شده بود. گفته بود عاشق شدم، بدهید هم میبرم، ندهید هم میبرم. اژدها هم جمعه نام داشت. کلان بود، مثل بت بامیان. سر هر چیز زور میکرد. میشد میشد، نمیشد نمیشد. مردم میگفتند سنگ پرواریست، هیچ چیز دم راهش بند نمیشود. وقتی که خانه یعقوب دختر طلب رفته بود، گفته بود دختر را 100 کس می طلبد، 1 کس می برد. اینقدر دلدل نکن. نرم گویم کسی را که چپ نگاه کند. دختر به مادرش گفته بود قماندان هم شوی می شود؟ مادرش گفته بود خاک بر سرت، چقدر با تو گفتم این سو و آن سو نگرد. دختر گفته بود مگر کجا رفتم؟ یا پس آب رفتم یا پس علف. یگان وقت رفتم خانه سکینه. مادر پرخاش کرده بود تو خیلی چشم سفیدی، یک گپ که بگویم پشکواری بروی میخیزی. دختر گفته بود وا، مگر من چه گفتم؟ تقصیر من چیست که آنها عاشقم شدند؟ مادر گفته بود سزای تو شوی قومندان است. یک روز که خوب برف باریده بود، گرگ همراه نفرهایش سلاح بدوش وارد آبادی شدند. پیش چشم مردم سر بالا و سرشیب راه رفتند. چاشت هم خانه یعقوب نان خوردند. یعقوب گفت بیا بچه‌م از همین سودا تیر شو. دختر که کم نیست، فضل خدا نام و آوازدار هستی. دست بالای هر کس به هلی نه نمیگوید. گفت کس دیگر را چه کنم؟ دلم بالای دختر شما رفته. گفت پشت دل نگرد. می رویم دختر استاد غلام حسین را برایت خیشی می کنیم. دختر رسیده و با کمالیست. نه نمی گوید. گفت شما چرا خود را دور می گیرید؟ گفت من صد کرد تو را می دهم. کس تو را بد گفته نمی تواند. مگر چیزی که هست؟ گفت پشت قصه نگرد. هیچ چیز نیست. والا اگر کسی چپ نگاه بتواند. گفت نمی دانم شما چه چیز به این دختر دیده اید. با خدا اگر همین قدر ارزش داشته باشد که با خاطرش یک شر بخیزد. من که تکلیف خود را نمی فهمم. اگر تو را بدهم با دماغ او بر می خورد. اگر او را بدهم تو پلنگی می شوی. گفت سر زبان ها افتادم. دیگر کار از کار گذشته. خوب می شود، بد می شود، از این دختر تیر شده نمی توانم. گفت شما هر دو گپ خودتان را گفترایی هستید. یک دختر را با دو نفر که داده نمی توانم. گفت دختر از من است و کسی دیگر را غرض نیست. گله و جامش را معلوم کن که کار خلاص شود. فردا دو سه موی سفید رایی می کنم، چیزی که رسم و رواج مردم است. برخاست و سری به طرف دروازه رفت. سلاح‌ها ترقص به شانه‌ها آویزان شدند و دستمال‌های چهارخانه پیش دهان‌ها را پوشاندند. گرگ پیش پیش و نفرهایش مرش کنان از دنبالش کوچه‌ها را شیب و بالا رفتند. برف زیر بوت‌هایشان گرس گرس صدا می‌داد. بوت‌ها کهنه بودند اما برف خورده و تمیز. صدای منظم گام‌هایشان دختران را پشت دروازه ها کشند. چه قسم آدم است که عاشق شده؟ چندان قد و قواره‌ای هم که ندارد. خب، هرچه هست، قماندان است، نام دارد. او دیگه نفر کم است که آدم برود قماندان را شوی کند؟ راستی، این را که گرگ می‌گویند، گرگ نیست، آدم است، فقط پوستین گرگ دارد. اگر دختر پوستینش را بسوزاند، برای همیشه آدم می شود. چرا دختر این کار را نمی کند؟ یک نفر نیست که برایش بگوید؟ کی برایش بگوید؟ اگر خواهر می داشت برایش می گفت. آن وقت او می رفت تنور را خوب سرخ می کرد. شب که گرگ می آمد و پوستینش را در می آورد، دختر توپ می کرد و پوستینش را میان تنور می انداخت. گرگ بوق می زد که های سوختم، های سوختم، و همون لحظه از پیش چشمش ناپدید می شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. 12 کنفرانس امنیتی هرات پیشتر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا با حضور تعدادی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان سیاسی، دیپلمات‌ها، کارشناسان، فرهنگیان افغانستانی، تعدادی از دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد. این کنفرانس با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک و با هدف گفتگو در مورد وضعیت جاری و مسیر آینده افغانستان دایر شد. کنفرانس امنیتی هرات چندین سال در ولایت هرات افغانستان برگزار می شد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کشورهای دیگر برگزار می شود، چنان که سال گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. سخنرانان در این کنفرانس بر انسجام نیروهای حامی دموکراسی و عدالت در افغانستان تاکید کرده و نسبت به اوضاع وخیم افغانستان که ممکن است منطقه و جهان را تهدید کند هشدار دادند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع و بررسی جریان کنفرانس امنیتی هرات، دلایل برگزاری و تأثیرات این کنفرانس و نشست‌های مشابه بر اوضاع افغانستان می‌پردازیم. پیش از آن اما دعوت می‌کنم نظرات دو تن از شرکت کنندگان این کنفرانس را در مورد آن بشنوید. ابتدا سید طیب جواد، فعال سیاسی افغانستانی و سفیر پیشین افغانستان در آمریکا.
شرایط طوری ایجاد شده که منطقه ما و مخصوصا با آمدن پرزیدنت ترامپ در آمریکا دچار دگرگونی های تازه است و امیدهای برای وجود داره که بعضی از محاسبات منطقوی عوض شود و در نتیجه تاثیر روی افغانستان داشته باشد. در چنین شرایط ایجاد یک پلتفرم برای صحبت درباره آینده افغانستان به گونه تحقیقی و پژوهشی فرصت نیکی است که نه تنها افغان ها را با هم یک جا بسازه، بلکه نشان بده که تنوع فکری و سیاسی یک پدیده طبیعی بر افغانستان است.
اکنون دعوت میکنم نظر صحرا کریمی، فعال زن افغانستانی و از دیگر شرکت کنندگان این کنفرانس را بشنوید.
مهمترین بخشی که در این کنفرانس جبش بسیار مستقیم و خیلی جدی صحبت میشه حضور زنان و حضور سیاسی زنان هست، یعنی فضای سیاسی که باید برای زنان افغانستان ایجاد بشه، او چتر سیاسی که باید برای زنان افغانستان ایجاد بشه تا اونها به عنوان رهبران سیاسی، به عنوان شریکان سیاسی، نه تنها با جامعه بین المللی، همچنان که در میزهای مذاکره و همچنان در مجالسی که در مورد افغانستان صحبت میشه سهم بگیرن و در تصمیم گیری سهیم باشن. همیشه این سوال هست که این نشست‌ها که انجام میشه آیا نتیجه ای داره؟ من فکر میکنم که افغانستان نیاز به دگرگونی داره. دگرگونی منظور این نیست که حتما اوضاع از لحاظ حکومتی و اینها، به نظر من نیاز به دگرگونی در پروسه اندیشیدن و تصمیم گیری داره و همچنین نیاز داره که نسل جدید هم در این پروسه شریک باشه. من فکر میکنم کنفرانس امنیتی هرات یک پلی هست بین نسل قدیم و نسل جدید و مخصوصا بین کل جامعه افغانستان با زنان که اینها بتونن در موضوع افغانستان و سرنوشت افغانستان سهیم باشه. این پروسه است. یعنی من فکر میکنم که کنفرانس امنیتی هرات در واقع سهیم است در پروسه افغانستانی که بتونه ارزش‌های حقوق بشری چه در حوزه‌های سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه امور مخصوصا در مورد زنان بتونه حل و فصل بکنه. پروسه‌ها طول می‌کشن، پروسه‌ها نتیجه زود نمیدن، پروسه‌ها بستر را ایجاد می‌کنن برای اینکه بتونه تغییری که باید وجود بیاد تغییری نمادین نباشه، بلکه تغییری بنیادین باشه.
کریم پیکار، تحلیلگر سیاسی افغانستانی، هم در اظهاراتی گفت برگزاری کنفرانس امنیتی هرات به ارتباط با شرایط سیاسی جدید در دنیا و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ نیست.
جمع شدن افغان‌های عزیز ما، دانشمندان ما، کسانی که صاحب تجربه کاری در دولت هستند، دانشمند هستند و سیاسی هستند، در هر گوشه جهان هر زمانی که گرد هم بیان بحث کنند، بالاخره متن میافه، قوام میافه می خود موضوع افغانستان و مسئلهش. مگر نه تنها کنفرانس امنیتی هرات که در اواخر دایر شده، بلکه در تاجیکستان، در استانبول، در بعضی جای دیگه هم کنفرانس ها و نشست هایی را ما شاهد بودیم. داریم و هستیم. اگر ما مشخص در مورد امی کنفرانس امنیتی ایراد صحبت کنیم، از ابعاد موضوع بگذریم و صرف نظر کنیم، به نتیجه ملموس نمی رسیم. بهتر است که این کنفرانس اسپانیا را در پیوند با سایر ابعاد، در پیوند با سایر گوشه های موضوع افغانستان مطالبه کنیم و مد نظر بگیریم. چرا کنفرانس امنیتی هرات امروز دایر میشه و یا چرا تحرکات در استانبول، چرا ناراحتی ها در آسیای میانه به وجود می آید، چرا انفجارات در افغانستان رخ می دهد و چرا مثلا عملیات تروریستی یا عملیات ضد طالبانی در افغانستان در این گوشه و گوشه اوج می گیرد. اینا را همه را باید پیوند بدیم و قبول کنیم که از یک منبع قدرتمند، از یک منبع بانفوذ آب می خورد. پس من این را بی پیوند نمی دانم که با آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید و چنگ و دندانی که تا امروز نشان داده و برنامه‌ای که داره، احتمال بسیار زیاد میره که موضوع نظامی جب به تحریک افتیده باشه، به تحرک افتیده باشه.
از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم چرا بعضی از شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی هرات مانند رحمت الله نبیل، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، اوضاع این کشور را بسیار وخیم و حتی تهدیدی برای جهان عنوان کردند.
طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه‌های خودشان را مطرح می‌کنند. ممکنه در برداشت‌ها و در اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشند، بزرگنمایی بکنند برای جلب توجه، اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول 2-3 سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست‌هایی که در پیش گرفتن و دروازه‌های بازی را که برای تروریست‌های دنیا فراهم کردن، یقینا همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست و بسیاری از کشور های مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی می کنند، به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظری مخالف دارند. طبعا اینها می توانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگ منطقه‌ای و جهانی بشه، همون گونه که بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله نبیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خود ممکن از یک زاویه درست هم باشه، وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، و طبعا میتونه به اشکال مختلف دنیا را تهدید بکنه، لااقل منطقه را تهدید بکنه و در مسیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرن به عنوان یک ابزار و وسیله.
از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان هم پرسیدم چرا برخی از صاحب نظران برگزاری کنفرانس ها و اظهار نگرانی ها در مورد اوضاع افغانستان را به نوعی با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا مرتبط می دانند.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمانها، چه سیاسی چه مدنی، به شمول شورای امنیت، تکانهای خورده اند که در رابطه با اوضاع افغانستان با آسانی و بی‌تفاوتی نگذرند و بیشتر عکس‌العمل‌هایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی‌ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافیای افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار می‌کنند، سازمان‌های سیاسی، چه اونایی که شعار جنگ‌های مسلحانه و مبارزات تند سیاسی می‌زنند در ویانا، و چه سازمان‌های مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات، نشان میده که آیشتای